بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اقبل اقوال فلستصحاب بل اقواه و القول التاسع و هو الذي اختاره المحقق فان المحكي عن في المعارض انه قال اذا ثبت حكم في وقت ثم جاء وقت اخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم هل يحكم ببقائه ما لم يقم دلاله على نفيه ام يفتقر الحكم في الوقت الثاني الى دلاله. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، ما در جلسه گذشته و اون جلسه قبلش در مجموع 11 قول رو در استصحاب بیان کردیم و با اون مقدمه ای که قبلش ایشون در عرض شاید حدود 20 صفحه بیان کرد و تقسیمات استصحاب رو توضیح داد، تقریبا ما این 11 قول رو اجمالش رو فهمیدیم که این اقوال چی میخوان بگن و این تفصیلاتی که داده شده چی هستن. در مجموع این 11 قول مرحوم شیخ انصاری میفرماید اقوا قول نهمه که مرحوم محقق حلی در معارج هم همین نظر رو در واقع مطرح فرموده و پذیرفته. ایشون تقریبا این صفحه و تا اواخر صفحه بعد رفته سراغ عبارت مرحوم صاحب معارج محقق حلی. فرمایش محقق حلی اینه، ایشون میفرماید وقتی حکمی در یه وقتی ثابت باشه، من حالا رو مثالم اینو میبرمش، مثلا فرض کنید حکم به صحت تیمم عند تعذر الماء، وقتی انسان آب نداره تیمم براش صحیحه و میتونه با این تیمم چکار کنه؟ نماز بخونه. حکم به صحت تیمم عند تعذر الماء، پس یه حکمی مثل این صحت در یه وقتی ثابته، بعدش مثلا در اثناء صلات آب پیدا میشه، آب قطع شده بود، اینم هیچ راهی نداشت، شیر باز بود، الله اکبر نماز رو که خوند، دو رکعت که خوند، وسط نماز دید شیر داره آب میاد، الان دیگه آب هست. خب اینجا مکلف شک میکنه که اون حکم به صحت تیمم و طهارت ترابیه هنوز باقی است یا نه. دلیلی هم بر انتفاع حکم به صحت تیمم نداره ها، یعنی هیچ دلیل نیومد بگه که الان که آب اومد دیگه تیمم تو که علم یکن، دلیلی بر انتفاعش نداره، دلیلی حتی بر بقایش هم جدای از استصحاب نداره. سوال، آیا میتونه همون حکم سابق رو، صحت تیمم رو، برای زمان لاحق بکشونتش و استصحابش بکنه مادام که دلیل بر نفیش نداره، یا نه نمیتونه استصحاب کنه، برای ثبوت حکم در آن ثانی و آن لاحق نیاز به یک دلیلی غیر از استصحاب داره؟ محقق حلی در معارج این بیان رو داره، بعد اقوالی رو ذکر میکنه، میگه شیخ مفید حکم به بقاء حکم کرده، گفته میشه استصحاب کرد، که محقق میگه نظر منم همینه، اما سید مرتضی حکم به بقاء حکم نکرده، فرموده شما نمیتونید اون حکم سابق رو برای زمان لاحق استصحابش کنید. بعد ایشون به وجوهی احتجاج کرده، استدلال کرده، از جمله دقت کنید اینجا رو، از جمله این که مقتضی حکم اول موجوده لذا حکم در آن ثانی ثابته. یعنی ایشون میگه چون مقتضی حکم اول برای زمان ثانی و لاحق موجوده، ما همون حکم رو در آن ثانی هم میگیمش. مقتضی حکم اول موجوده، لذا حکم در آن ثانی هم ثابته. خب این معناش چیه؟ این معناش اینه که هر جا مقتضی موجود باشه و ما شکمون در رافع باشه استصحاب میکنیم. معناش اینه دیگه. آخه قول نهم چی بود آقایون؟ قول نهم همین بود دیگه، فرق میگذاشت بین شک در مقتضی و شک در رافع. میگفت شک اگر شک در رافع باشه استصحاب حجت، اما شکمون اگر در اصل مقتضی باشه که مقتضی موجود است یا نه، نه استصحاب اینجا جاری نیست. بعد ایشون فرموده مختار من محقق، حرف محقق رو دارم عرض میکنم، مختار من محقق میدونه چیه؟ مختار من محقق این است که اگر دلیل حکم، یعنی اون حکمی که در سابق یقینی بود، اگر دلیلش اقتضاء اون حکم رو داره بدون قید زمانی، یعنی قید زمانی نیاورده که این حکم تا فلان موقع است، نه مطلق اون حکم رو آورده، در این صورت ما باید حکم به استمرار بکنیم. مثل عقد نکاح که باعث ایجاد بگید علقه زوجیت است. عقد نکاح وقتی یک کسی میخونه نکاح دائم، حالا نکاح موقت چون عمد داره استمرار از توش در نمیاد، اما نکاح دائم رو اگر کسی بخونه عقدش رو، این باعث ایجاد علقه زوجیت و به تبع او جواز نظر، جواز وقت و اون احکام تکلیفی به دنبالش میاد. خب اگر دوستان دلیل حکم ما که نکاح باشه تو مثال اقتضاء این حکم رو داره بدون قید زمانی، خب اگر بعد شما شک کردی صیغه طلاق رو جاری کردی اما نمیدونی این صیغه طلاق درست بود یا نه، شک کردی، ایشون میفرماید در اینجا حکم به استمرار میکنیم، حکم به استمرار میکنیم. لذا اگر اختلاف بشه تو الفاظی که در طلاق به کار برده شده، استصحاب جاری است. میگیم حلیت وعتی ثابتون قبل از این صیغه فکذا بعده. دقت میکنید؟ دلیلش هم این است که مقتضی تحلیل که عقد باشه، این اقتضاء تحلیل را دارد، اقتضاء جواز وعتی و جواز نظر رو داره بدون قید زمانی. علم به ارتفاع این حلیت هم که نداریم با این الفاظ که آیا این الفاظ تونست اون حلیت رو برداره یا نه. لذا یثبت الحکم عملا بالمقتضی. خب ببینید همه این حرف مال کجاست؟ مال وقتی است که مقتضی موجود باشه و ما شکمون تو رافعه، و الا اگر شکمون در اصل مقتضی باشه طبیعتا این حرفا رو نمیتونیم بزنیم. بعد ایشون میفرماد ممکنه یه کسی بگه آقا مقتضی خود عقده، یعنی همون علقه زوجیت که نتیجه عقده، این مقتضی ماست و این علقه زوجیت مشکوک است که باقی هست یا باقی نیست. یعنی با این صیغه طلاقی که جاری شد که اختلافی هم هست، یا نمیدونیم این صیغه طلاق علقه زوجیت رو برداشت یا نه، بالاخره الان ما شک کردیم در این که علقه زوجیت باقی هست یا باقی نیست. ایشون میفهمد کسی اینجوری اگر به ما بگه، ما جوابمون اینه که وقوع عقد است که مقتضی حلیت وتیه، نه دوام مقتضی. ببینید یه وقت هست میگید آقا مقتضی تحقق پیدا کرد و این تحقق مقتضی کفایت میکنه برای حکم به استمرارش. محقق حلی میگه من اینو میگم چون مقتضی که عقد باشه چی؟ تحقق پیدا کرد، وقوع پیدا کرد. کلمه وقوع رو دقت کنید، ما نیاز نداریم که دوام رو اثبات کنیم که یه کسی بگه آقا مقتضی شما معلوم نیست دوام داره یا نداره با وجود این صیغه طلاق. مرحوم محقق حلی میفرماید که دوام حلیت متوقف بر دوام مقتضی نیست، متوقف بر وقوع مقتضی است. مقتضی که واقع شد بدون قید زمانی، این معناش استمراره. لازم نیست اون استمرار رو جداگانه ما یه دلیل دیگه ای داشته باشیم، نه، همینقدر که مقتضی واقع شد با عقل این کفایت میکنه. دنبال این نیستیم که حتما دوام رو از یک طریق دیگری اثبات کنیم. بعدم آخر کار ایشون میگه اگر اون کسی که عرض کنم خدمت شما استصحاب رو انکار میکنه، اینی که ما میگیم رو میخواد انکار کنه، این حرف درستی نیست. اگرم چیز دیگر رو داره انکار میکنه که ما باش موافقیم. همه اون چه که عرض کردم تقریبا یک صفحه و نیم مطلب کتاب از عبارت مرحوم محقق حلی دوستان میخواد بگه اگر ما شکمون تو مقتضی باشه قبول داریم استصحاب جاری نیست، اما اگر مقتضی موجود است و شکمون در رافعه، استصحاب جاری است و مشکلی نداره. بخونیم اینجا عبارت، یه مقدار عبارت محققه، خیلی نمیخوایم معطلش کنیم. ول اقوا هو القول التاسه، آقایون قول دهم بین شک در رافع و شک در مقتضی فرق میگذاشت. این یادتون باشه از عرض کنم استصحاب مرحوم شیخ انصاری. شیخ انصاری در استصحاب معتقد است اگر شک در مقتضی باشه استصحاب جاری نیست، اگر شک در رافع باشه استصحاب جاریه. شون میگه ول اقوا هو القول التاسه، یعنی هر جا هم خواستید نقل کنید، این دیگه صراحت حرف ایشون در اینجاست. و هو الذی اختاره المحقق، این همون نظریه ایست که محقق اون رو اختیار کرده. فان المحکی عنه فی المعارج انه قال، اون چه حکایت شده از مرحوم عرض کنم محقق صاحب معارج در کتاب معارج این است که ایشون فرموده اذا ثبت حکم فی وقت، رو مثال پیادش کنید آنون. حکم یعنی چی؟ صحت تیمم عند تعذر الماء، عند تعذر الماء تیمم صحیحه. اذا ثبت حکم فی وقت، یعنی فی وقت تعذر الماء مثلا تو مثال ما. ثم جاء وقت آخر، اما بعد رفت نماز خوند، وسط نماز شیر آب یه بار کیم آب اومد، یا آقا پسر با دبه آب اومد داخل خونه شد. ولم یقم دلیل علی انتفاء ذلک الحکم، دلیلی هم اقامه نشده بر انتفاء حکم به صحت تیمم الان که وسط نماز با آب اومد. فرض کنید دلیلی نداریم، خب هل یحکم به بقاء اون حکم؟ اون حکم چی آقایون؟ صحت تیمم. آیا حکم میشه به بقاء اون حکم به صحت تیمم که من بتونم نمازم رو ادامه بدم؟ ما لم یقم دلالتون الان نفی، اگر دلیل بر نفیش داشته باشیم که دیگه بحث نداره، اما مادام که دلیل بر نفیش نداریم ما بگیم همون رو استصحاب میکنیم. آیا اینجوری باید بگیم که معناش اینه که استصحاب جاری است؟ یا نه، ام یفتقر الحکم فی الوقت الثانی الی دلالتن، الی دلالتن ای الی دلیل، دیگه افتقار و نیاز دارد حکم به صحت تیمم در وقت ثانی، یعنی وسط نماز که آب پیدا شد، به دلیل. باید بگیم اگه دلیل نداری حکم به صحت تیمم هم دیگه وجود نداره. خب اینجا ایشون اول گزارش میده حکی عن المفید قدس سر رو انهو یحکم به بقائه و هو المختار. مرحوم محقق حلی در معارج میگه مرحوم مفید ازش حکایت شده که حکم به بقا اون حکم میکنیم، یعنی استصحاب جاریه. ایشون میگه مختار ما هم همینه که استصحاب جاری است. و قال المرتضى قدس سره لا يحکم به بقائه، یعنی مرحوم سید مرتضى حکم به بقا نمیکنه، استصحاب رو جاری نمیدونه. ثم مثل جناب محقق صاحب معارج بالمتیمم الواجد للما فی اثناء الصلاة، همون مثالی که پیاده کردم براتون. ثم احتج للحجیه به وجوه، بعد میگیم خب به چه دلیل شما میگی استصحاب جاریه؟ دقت کنید، برای حجیت استصحاب احتجاج و استدلال کرده به وجوبی، به وجوهی منهام، یعنی من الوجوه ان المقتضی للحکم الاول موجودون. ببینید ایشون میگه مقتضی حکم اول برای آن لاحق و آن ثانی مقتضی موجوده، ما شک در رافع داریم، وقتی مقتضی موجوده بر اساس همون وجود مقتضی حکم به بقای حکم میکنیم. تمام شد. پس معلوم میشه دوستان ایشون کجا استصحاب رو جاری میدونه؟ اونجایی که مقتضی موجود باشه، شکمون در رافع باشه. درست شد؟ ثم ذکر ادله المانعین و اجاب عنها، بعدم ادله مانعین رو ذکر میکنه و جواب میده از اون ادله مانعین که دیگه حالا اینا رو ایشون بیان نمیکنه. ثم قال، بعد فرموده والذی نختاره، اون چه که من اختیارش کردم اینه، ان ننظر فی دلیل ذلک الحکم، این که آقا میفرمان مقتضی از کجا و مقتضی چیه، اینه. دقت کنید، ایشون میگه ما باید نگاه کنیم به دلیل اون حکم، یعنی به دلیل تیمم نگاه کنیم، یا به دلیل بگید عقد نکاح نگاه کنیم، ببینیم آیا شارک عقد نکاح رو مقتضی علقه زوجیت میدانه، یا تیمم رو مقتضی چی میدونه؟ صحت صلات میدونه، مقتضی وجود طهارت میدونه، اومده براش حد قرار داده، گفته آقا این مقتضی طهارت است، اما تا کی؟ تا وقتی که آب پیدا بشه، اومده محدودش کرده، یا نه مطلق گفته، گفته آقا تیمم مثل آب مطهر است، باعث طهارته، عقد نکاح باعث ایجاد علقه زوجیت است. خب اگر اینجوری گفته، قید زمانی نیاورده، قید قیود براش نیاورده، این خودش میشه چی؟ میشه وجود مقتضی. پس مقتضی رو ما از کجا استفاده میکنیم؟ از ادله استفاده میکنه. ایشون هم میگه والذی نختاره ان ننظر فی دلیل ذلک الحکم، باید بریم دلیلش رو بررسی کنیم. فان کان اون دلیل یقتضی مطلقا، اگر دلیل حکم اقتضاء اون حکم رو داره، کمکم کنید. مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی بدون هیچ قیدی، زمان براش قرار نداده، قید و قیود براش قرار نداده، گفته آقا عقد نکاح مقتضی علقه زوجیت است، علقه زوجیت هم به تبعش احکام تکلیفی جواز نظر، جواز وجه و امثال اینها رو میاره. درست شد؟ اگر اینجوری اقتضا وجود داره، وجب الحکم به استمرار الحکم، واجب است که ما حکم کنیم. به چی حکم کنیم؟ به استمرار حکم. یعنی بگیم اون طهارتی که از طریق تیمم اومد استمرار داره، علقه زوجیتی که از طریق عقد نکاح اومد استمرار داره، ولی ما شک کردیم در این بقایش، اما استمرارش رو حکم بکنیم که عقد نکاح. حالا یه مثال دیگه میزنه، مثل عقد نکاح، فان این عقد نکاح یوجب حل الود مطلقا. آقایون، یوجب حل الود مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی بدون قید زمانی. این عقد موقت که نیست که، فرضمون عقد دائمه. خب اگه عقد موقت بود، طرف مثلا یک ماه عقد خونده، معناش این است که تا یک ماه علقه زوجیت وجود داره، بعد از یک ماه علقه زوجیت خود به خود از بین میره. چرا؟ چون یک ماه خونده. اما اگر دائم خونده، این یوجب حل الود مطلقا. حالا اگر یک کسی عقد دائم خوند، فاذا وقع الخلاف فی الالفاظ التي یقع بها الطلاق، حالا اومده با یه لفظی طلاق داده که اختلافیه، نمیدونه آیا این لفظ علقه زوجیت رو از بین میبره یا نمیبره، فالمستدل على ان الطلاق لا یقع بها، کسی که استدلال میکنه، عرض کنم خدمت شما، بر این که طلاق واقع نمیشه با این الفاظ مورد اختلاف، لو قال، اگر اینجوری بگه، بگه حل الوقت ثابتون قبل النطق به هذه الالفاظ، حلیت وقت علقه زوجیت قبل از نطق به این الفاظ طلاق ثابت بود، الان شک میکنیم که با این الفاظ از بین رفت یا نه، میگیم فکذا بعدهو. کذا بعدهو یعنی چی؟ یعنی ثابتون بعدهو. خب اگر مستدل اینجوری بگه، کان صحیحا، این کانه دوستان جواب چیه؟ کمکم کنید، جواب لوه ها، کل لو قال کان صحیحا میشه خبر اون فالمستدل، فالمستدل لو قال اینجوری این کان صحیحا، یعنی اگر با این عبارت بخواد استصحاب کنه، استصحابش درسته. چرا؟ لأن المقتضی للتحلیل و هو العقد اقتضاه مطلقا، به خاطر اینکه مقتضی حلیت وجه که عقد باشه، اقتضاء حلیت وجه رو داره مطلقا. مطلقا یعنی بدون هیچ قید زمانی، بدون هیچ قید قیودی. ولا یعلم ان الالفاظ المذکوره رافعه لذلک الاقتضاء. از اون طرف هم نمیدونیم که این الفاظ مذکوره در طلاق آیا اون اقتضا رو بر میداره یا نمیداره. فیثبت الحکم عملا بالمقتضی. خب ببینید تمام بیان مرحوم محقق تو چیه؟ کمکم کنید، دنبال این میگرده که بگه اگه مقتضی موجوده و شک در رافعه استصحاب کن. در غیر این مورد اگر مقتضی موجود نباشه شما نمیتونی استصحاب کنی. حالا لا یقال، هنوز عبارت کی آقایون؟ محقق ها. لا یقال، یه کسی اشکال نکنه که ان المقتضی هو العقل ولم یثبت انه باق. ایشون میفرماید مقتضی عقد ماست، عقد نکاحی است که اتفاق افتاده و معلومم نیست که این مقتضی موجود باشه. پس ممکنه بگیم اساساً شک در چیه؟ خود مقتضیه. ولم یثبت که این مقتضی باقی باشد. ایشون جواب میده میگه نخیر اینجوری نیست. لعنا نقول وقوع العقد. دقت کنید کلمه وقوع بسیار اینجا مهمه. وقوع عقد اقتضاء حلیت وقت وقتی رو داره. لا مقیدن به وقتن. لا مقیدن به وقتن شما بگید یعنی چی؟ یعنی بدون تقید به زمان. پس وقوع عقد، نه دوامش ها، همون عقدی که واقع میشه در یک چند ثانیه یا در یک دقیقه، خود وقوعش اقتضاء حلیت وقت رو داره بدون قید زمانی. فیلزم دوام الوقت، دوام الحل، حلیت، حلیت وقت یه دیگه. میگه لازمه اون وقوع، وقوع عقد دوام حل است، نظرن الى وقوع المقتضی لا الى دوام المقتضی. یعنی چی نظرن الى وقوع المقتضی لا الى دوام المقتضی؟ ها باریکلا، میخواد بگه وقوع اون مقتضی برای دوام کفایت میکنه. لازم نیست شما دوام رو جداگانه اثباتش کنی که بعد بگی چون این طلاق واقع شده ثابت نیست که این دوام داره. نه، وقوعش برای حلیت وقتی کفایت میکنه. فیجب ان یثبت الحل حتی یثبت الرافع. واجب است که ما حلیت رو بگیم ثابته تا کی؟ تا وقتی که رافع بیاد. اگر رافعی به صورت قطعی به صورت جزمی اومد، خب بله اونجا دیگه میگیم حلیت وقت نیست. ثم قال، بعد آخر کار میگه فان کان الخصم. خصم کی آقایون؟ خود محقق جزء مثبتین حجیت استصحابه. خصمش میشه چی؟ میشه منکر استصحاب. میگه اگر منکر استصحاب، خصمو بردارید به جاش بذارید چی؟ منکر استصحاب. اگر منکر استصحاب ان کان الخصم، یعنی یقصدو، اگر منکر استصحاب قصد میکنه به استصحابی که داره انکارش میکنه، ما اشرنا الیه، اگر منظورش این استصحابی که ما گفتیم رو میخواد انکار بکنه، فلیس هذا عملا بغیر دلیل. اینی که ما گفتیم عمل به بی دلیل نیست، نه، این عمل به استصحاب است با دلیل. اما و ان کان، یعنی ان کان، یعنی ان کان یقصدو، ضمیر کان را هم بزنید به خصم. اگر منکر استصحاب قصد کرده امرن آخر، از استصحابی که داره انکارش میکنه یه چیز دیگر رو میخواد انکار بکنه، وراء هذا فنحن مضربون. خب این ما اعراض میکنیم از اون، ما هم استصحاب دیگر رو قبول نداریم، ولذا اگر ما شک در اصل مقتضی داشته باشیم ما هم مثل منکر استصحاب استصحاب رو قبول نداریم، اونجای قبول داریم که شکمون در رافع باشه و مقتضی موجود باشه. خب این دوستان انتها کلام کی آقایون؟ کلام مرحوم صاحب معارج، مرحوم محقق حلی. شیخ انصاری میگه و یظهر من صاحب المعالم اختیاره. داره یارگیری میکنه ها، میگه ظاهر کلام صاحب معالم هم این است که همین نظریه محقق رو چکار کرده؟ پذیرفته. تا حالا شدن چند نفر آقایون؟ شیخ انصاری، محقق، صاحب معالم، این سه تا. حیث جعل هذا القول من المحقق نفیا لحجیت الاستصحاب. میگیم آقا از کجا میگی صاحب معالمم نظر صاحب معارج رو پذیرفته؟ میگه قرار داد، چون قرار داد این قول را، یعنی قول صاحب معارج رو، از محقق نفی حجیت استصحاب. ها در واقع ها ایشون میخواد بگه محل اختلاف شک در مقتضی است، شک در رافع اصلا محل اختلاف نیست. قبلا هم اینو گفتیم، شک در رافع رو انگار همه قبول دارن، اونو بذار کنار، دعوا سر شک در مقتضی است. خب آقای محقق شما هم شک در مقتضی رو نپذیرفتی، پس معلوم میشه صاحب معالم شک در رافع رو مثل محقق پذیرفته، مثل شیخ انصاری پذیرفته. یعنی انگار میخواد بگه تو شک در رافع هیچ اختلافی نیست، یعنی منم قبولش دارم، پس ایشون شک در رافع رو پذیرفته. فیظهر ان الاستصحاب المختلف فیه غیره، پس معلوم میشه استصحاب مورد اختلاف غیر از استصحاب در مورد شک در رافعه، فعلا شک در رافع محل اختلاف نیست. تمام شد. سوال دارید؟ خب تا به حال دوستان مرحوم شیخ انصاری بین 11 قول گفت من قول نهم را قبول دارم، قول نهم را هم شکار کرد، یه یارگیری کرد، عبارت مرحوم محقق که در واقع شاید اولین شخصیتی است که به این نحو تفسیر داده اون رو آورد، یه صاحب معالم را هم بهش اضافه کرد، گفت محقق صاحب معالم، منم که قائل به همینم. سوال دلیلمون چیه؟ از این به بعد دوستان میخوایم بریم سراغ دلیل قول نهم. ایشون قبل از این که بپردازه به ادله یا اقوال دیگر که اونا چی میگن و چجوری بخواد ردشون کنه، میاد سراغ قول نهم. از قول نهم شروع میکنه شیخ برای نظریه خودش که قول نهم باشه ادله ای اقامه میکند. خب دلیل اول چیه؟ سوال ندارید آقایون؟ اگه سوال دارید بپرسید. ها
اونجا بگفت که خود عقد دلالت بر دوام داره دیگه، نیاز به دلیل دیگه نیست. خب مثلا این مطلق یعنی تو همه مثلا اینجوری مثلا گفت که دلیل استصحاب گفت که با یقین مثلا اینو نقضش ما کنه، اونجا آب
اومد
پس دیگه
خود
نمیشه دلیل؟
نه دیگه، چون شک کردیم دیگه، اگه یقین میکردیم که دیگه استصحاب معنا نداشت. با یقین به چی؟ با یقین به این که حکم صحت تیمم با آمدن آب دیگه وجود نداره. شما کجا این یقین رو کردی؟
خود دلیل میگه.
خود دلیل چی میگه؟
میگه
لا تنقض الیقین به شک. یعنی شما الان شک کردی حکم تیمم برداشته شد، شما لا تنقض، یعنی حکم تیمم رو سر جای خودش نگه دار. اینا همینش بود. اونا همینو گفت دیگه.
میگه آب اومد با بدن آب تیمم دیگه جا نداره.
خب چرا جا نداره؟ اون دلیل میخواد. الان که من وسط نمازم واقعا آب که اومد تیمم من خود به خود باطل شد. چرا؟ به چه دلیل؟ دلیل میخواد. بله اگر روایتی داشتیم که به محض آمدن آب طهارت ترابیه شما از بین میره، خب بله دلیل داشتیم که دیگه شک نمی‌کردیم دیگه. اصلا جای استصحاب نبود. اما اگر دلیل نداشتیم صحبت سر این است که آیا ما میتونیم حکم به صحت تیمم رو تا آخر نماز ادامه بدیم یا نه. بله اگر یا نماز شروع نکردیم یا نماز تمام شده، اون دیگه بحث اجزا و این حرفا پیش میومد، برای نمازهای بعدی من ناچار بودم چیکار کنم، وضو بگیرم، اون محل بحثه چون دلیلم داره. اما الان که وسط نماز من شک میکنم، خب اگر وسط نماز من شک کردم، اینجا ایشون میگه استصحاب جاریه چون مقتضی موجوده. هر چیزی که مقتضی دوامش ثابت باشه با وقوعش، یعنی عقدی مثلا واقع، آره عقد واقع شده درست شد و خود وقوع این عقد اقتضاء دوام اون اثر رو داره، عقد نکاح اقتضاء دوام حلیت وجهی رو دارد، درست شد، بدون هیچ قید زمانی. اگر این اقتضاء رو داره هر جا شما شک کردی میتونی استصحاب کنی، نیاز نیست دوامش رو جداگانه اثبات کنی
توی خاص مثال عقد
و هر چیزی شبیه عقد.
مثلا
نه خواسته این تعبد، بله بله، هر چیزی که شبیه این باشه، یعنی وقوعش اقتضاء دوام اثر رو داشته باشه بی قید. خب بریم سراغ ادله جناب شیخ انصاری. ببینید شیخ انصاری برای قول نهم دلیل اولی که دوستان اقامه میکنه اجماعه، اجماع منقول. ایشون میفرماید کلمات جماعتی دلالت دارد و ظهور دارد در اجماع بر این نظر. دقت میکنید؟ گرچه دوستان در مقابل بعضی ها اومدن اشکال کردن، به اجماع اشکال کردن، ولو دوستان اجماع ثابت باشه. میدونید حرف این تو کتابتون نیست، حواست به من باشه. بعضی ها گفتن حتی اگر شما اجماع رو ثابت هم بکنید به درد نمیخوره. میگیم چرا به درد نمیخوره؟ گفتن اجماع در مسائل اصولی اصلا حجت نیست. شما تو مسائل فقهی باید برید دنبال اجماع بگردید، تو مسائل اصولی اجماع حجت نیست. دقت میکنید؟ گرچه حالا بعضی ها در مقابل جواب دادن، حرف هایی دارن، یه عده معتقدن که اولا ممکنه بگیم این مسئله مسئله اصولی نیست، چون استصحاب مسئله اصولیست یا فقهی. یادتون باشه قبلا بحث کردیم اختلاف نظر بود، اگر مسئله رو فقهی گرفتیم دیگه این بحث شما پیش نمیاد. ثانیاً کی گفته اجماع در مسئله اصولی حجت نیست؟ اجماع اگر کاشف رأی معصوم باشه فرقی بین مسئله اصولی و فقهی، این حرفا تو حواشی اومده، اینا رو دیگه حالا خودتون ببینید. ایشون بعضی از افراد رو نام میبره که کلامشون ظهور در اجماع داره. یکی از اونا مرحوم علامه هلیست در مباد الوصول، ایشون فرموده استصحاب حجت است لاجماع الفقها الا انه متى حصل حكم ثم وقع الشک في انه ترى ما يزيله املا وجب الحكم ببقائه. آقایون ثم وقع الشک في انه ترى ما يزيله، یعنی شک در رافع، شک در مقتضی، یعنی شک در رافع، نه شک در مقتضی. ایشون اینجا میگه، یه بار دیگه میخونم، متى حصل حكم ثم، کمکم کنید، وقع الشک في انه ترى ما يزيله املا. اینجا ایشون میگه وجب الحكم ببقائه الا ما كان اولا. خب این ظاهرش این است که چون میگه اجماع الفقها دیگه، اجماع داریم بر این که در فرضی که شک ما در رافع باشد استصحاب حجت، تو فرض شک در رافع استصحاب حجت. البته شیخ انصاری یه نکته ای رو اینجا آورده، خوب حواستو به من بده، دو تا گوش داری دو تا هم قرض کن، این نکته رو گوش بده. ایشون میفرماید خود علامه توجه داشته که استدلال ایشون مال شک در رافع، اما برای حجیت مطلق استصحاب این دلیل رو آورده. یعنی علامه با این دلیل میخواد چیکار کنه؟ میخواد حجیت مطلق استصحاب رو، هم شک در رافع هم شک در مقتضی، در هر دو بگه استصحاب حجته، اما با این دلیل میاره. مدعاش با دلیلش به حسب ظاهر جور در نمیاد، اما خودش حواسش بوده که مدعاش با دلیلش نمیسازه. چه کار کرده علامه برای حل این مشکل؟ تمسک کرده به تنقیح منات، یعنی میگه همون مناتی که در شک در رافع وجود داره، همون منات در شک در مقتضی هم وجود داره. اون منات چیه؟ اون منات اعتبار حالت سابقه است. یعنی تو شک در رافع اگر شارع مقدس استصحاب رو حجت میدونه، به خاطر چی حجت میدونه؟ به خاطر این است که حالت سابقه رو بهش اعتبار داده. میگه حالت سابقه یقینی معتبر است، و چون حرفش اینه اگه شک در مقتضی هم باشه همون منات وجود داره، لذا در شک در مقتضی هم حجته. پس ببینید آقایون علامه به این بیان مرحوم شیخ انصاری چه کار کرد؟ اومد اول استدلالی رو آورد که این استدلال به درد شک در رافع میخورد، اما شیخ انصاری میگه چون مدعای علامه اعم از شک در رافعه، شک در مقتضی رو هم میگیره، به تنقیح منات اومده شک در مقتضی رو هم گفته استصابش حجته. تنقیح منات یعنی چی؟ یعنی این که گفته آقا منات حجیت استصاب شک در رافع اون اعتبار حالت سابقه است و این اعتبار حالت سابقه توی شک در مقتضی هم وجود داره، تفاوتی نداره. گرچه شیخ معتقد است که ما ملازمه ای بین حجیت استصاب در شک در مقتضی و حجیت استصاب در شک در رافع قائل نیست، و این چون شیخ اینو قبول نداره میگه ما تو رافعش میپذیریم اما تو مقتضیش نمیپذیریم. اجازه بدید عبارت رو بخونم، نگاه کنید. ال استدلال علی القول المختار لنا علی ذلک وجوهن، به نفع ما بر این قول نهم وجوهی وجود داره. این به نفع ما وجوهی وجود داره، یعنی استدلال ما یه وجوهیه. ال اول ظهور و کلمات جماعت فل اتفاق علیه، ظهور کلمات جماعتی از فقها در اتفاق و اجماع بر این نظر، یعنی همه اجماع دارن بر این که در شک در رافع استصاب حجته، تو شک در رافع استصاب حجته. فمنها یکی از اونا ما عن المبادع، مبادع دوستان مبادع الوصول، وصول مال علامه حلی است. حیث قال، حیث قال الاستصحاب حجتون لاجماع الفقها علی انه متا حصل حکمون ثم وقع الشک فی انه ترع ما یزیله ام لا، اگر یک حکمی حاصل بشود بعد ما شک بکنیم در آرزش که آیا آرزی آمد اون حکم رو برداشت یا نه، اینجا وجب الحکم به بقائهی الا ما کان اولا، واجب است ما حکم بکنیم به بقای اون حکم بر اون حالتی که ابتدا وجود داشته. ولولا القول بان الاستصحاب حجه، اگر استصحاب حجت نبود در شک در رافع، لکان ترجیحا لاحد طرفی الممکن من غیر مرجه، این لازمش ترجیح یکی از دو طرف ممکن بود بدون مرجه. آقایون دو طرف ممکن چیه؟ یقین سابق داری، شک لاحق داری. تو شک لاحق دو طرف میشه چی؟ کمکم بکنید. حکم در زمان لاحق یه طرفش ممکن الوجوده، یه طرفش ممکن العدمه، یعنی احتمال بقایش وجود داره، احتمال عدم بقایش هم وجود داره. اگر شما دوستان عدم بقا رو ترجیح بدی به بقا، در واقع ترجیح دادی یکی از دو طرف ممکن رو بدونه مرجح. اما اگر بقا رو ترجیح بدی، اینجا دیگه بدون مرجح نیست. چرا؟ چون مرجحش اون یقین سابقه. اگر ابقاش کردی حکم رو، برای ابقا مرجح داری، مرجحش همون یقین سابقه. اما اگر عدم ابقا رو حکم کردی، مرجح نداری. انتها کلام علامه. شیخ انصاری میگه و مراده و ان کان الاستدلال بهی علی حجیت مطلق الاستطاب، مراد علامه اگرچه استدلال به این دلیل است بر حجیت مطلق استصاب، مطلق استصاب یعنی چی؟ شک در رافع، شک در مقتضی، بناءً علی مدعا، طبق اون چه ادعا کرده، من ان الوجه فی الاجماع علی الاستصاب مع الشک فی ترو المزیل هو اعتبار الحالت السابقه مطلقا. آقایون یعنی چی اعتبار حالت سابقه مطلقا؟ مطلقا یعنی چه شک در مقتضی، چه شک در رافع. به چه حساب؟ به حساب این که مناطی که توی شک در مقتضی وجود داره، تو شک در رافع هم وجود داره. اما ایشون میفرماد لکنه ممنوعون، این لکنه ممنوعون مال کی آقایون؟ مال شیخ انصاری. ایشون میگه این تنقیح مناطی که ایشون کرده ممنوعه لعدم الملازمه، چون ما ملازمه ای نمیبینیم بین حجیت استصاب در شک در مقتضی و حجیت استصاب در شک در رافع. میتونه استصاب در شک در رافع حجت باشد اما در شک در مقتضی حجت نباشد، کما سیجی. دیگه بقیهش انشاءالله جلسه بعد. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. آره دیگه
مثلا خواهی در ادعای اجماع کرد، الان یه ادعای برای موضوع هم یه اتفاق افتاد، دو قصه داشت.
نه 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 اجماعش فقط مال شک در رافع بود، بقیهش رو تنقیه منات کرد.
خب تنقیه منات میمونه که در اون هم اجماع هست.
نه 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 خیر، ما اجماعمون مال شک در رافعه. میگیم شک در مقتضی رو چجوری ثابت میکنه؟ میگه اونو با اجماع ثابت نمیکنم. با چی ثابتش میکنم؟ با تنقیه منات. میگیم او اجماعی که شما گفتی تو شک در رافع قبول، اما ملازمه ای بین شک در رافع و شک در مقتضی وجود نداره، لذا شک در مقتضی رو ما نمیپذیریم. قطعا دیگه بله، از اول ادعای اجماعش مربوط به شک در رافع بود. بله.